حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا أبي الغاصب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن العقوبة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. محضر مبارک سروران گرامی، سخن در آیات سوره شریف بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 165 از این سوره مبارک است. اشاره داشتیم در نهایت از هفته قبل که بعد از اون که خداوند سبحان شمه ای از آیات خیش رو مطرح فرمود و در نهایت اشاره شد لآیات لقوم یعقلون. در این مصادیق نشانه هایی است برای اون جماعتی که با تعقل می نگرند به این حقایق. و بازگو کردیم نفرمود یحسون، اونها که حس می کنند این ماجراها را، اونها که شب و روز را حس می کنند یا آسمان و زمین را و یا دیگر آیات را. یعقلون، تعقلان است که آدمی چرا داشته باشد، تعقلان است که آدمی به سهولت از کنار ماجرایی نگذرد. تعقل پیگیری سلسله علل در تحقق یک شیء است. اگر چنین بود اونگاه لآیات لقوم یعقلون نشانه هایی است برای این جماعت و جمع که می توانند با تک تک این آیات ببینند علی علا را. به دنبال اون فرمود و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، اما از میان مردم با تمام این خصوصیات جمع و جماعتی هستند که جز خداوند سبحان و ماسر الله را از غیر خدا انداد برای خیش برگزیدند. اشاره کردیم محضرم بارکتون که انداد جمع ند است و ند از الفاظ ازداد است در کلام عرب. دو معنای متضاد دارد، گاه به معنای نزدیک نزدیک یعنی مشابه مشابه، گاه به معنای متنافر متنافر. یه چنین معنای مقابلی دارد، لذا زد رو انداد را گاه ازداد معرفی میکنیم، معنا میکنیم، گاه مشابهات متشابه، اون که شبیه دارد، شبیه و زد هر دو معنای ند است. نهایت اون مشابهی را ند میگویم که تشابه ماهوی دارد، تشابه ماهوی و ماهیتی باشد، بسیار قریب باشد، اون رو ند میگویند. در این جهت توضیحاتی در بحث قبل دادیم. فرمود اینها برمیگزینند جز خداوند سبحان اندادی را، اونگاه یحبونهم حب میورزند، دوست میدارند. یحبونهم دوست میدارند این جماعت اونها را که حب الله، مانند حب خدا. خب در این فراز متوقف شد سخن خدمت عزیزان و اشاره داشتیم که در اینجا دو احتمال وجود دارد. یحبونهم کحب الله، کحب الله به اصطلاح فاعل محذوف است، اضافه مصدر به مفعول است. کحب الله رو میتوان دو گونه معنا کرد، کحبکم لله یا کحبهم لله. اینها انداد رو گرفتند و محبت به اون میورزند، حب به اون دارند، مانند اون حبی که شما مؤمنین به خدا دارید یا مانند اون حبی که ایشان خودشون به خدا باید داشته باشند. هر دو احتمال صحیح است و معنا دارد. نهایت اساس سخن همینجاست، همون گونه که مستحضرید عزیزان، حب اساساً دیدگاه‌های مختلفی در مورد اون وجود دارد. اون جمله که از لسان دراربار خود نبی مکرم جمعی از محدثین نقل کردن، از زبان امام صادق نقل شده است، سامن الحجج علیه السلام بازگو کرده است که هل الدین الا الحب، دین چیزی جز حب نیست. اون حب و اون محبت، اون وداد، اون عشق که گاه سخن در او اونچنان پیچیده شده است، اونچنان پیچیده شده است که فصلهای طویل از کتب بزرگان رو اختصاص به خود داده است. یحبونهم، اینها دوست می‌دارن و حب می‌ورزن. به این انداد، به این حریفانی که برگزیدند برای خدا که حب الله، مانند اون حبی که باید به خدا می‌داشتن یا مانند محبت شما به خدا. وقتی که یه نگاه ابتدایی به حب می‌کنیم، حب اون شوق مؤکد را می‌گویند. در یک کلمه خلاصه اگر حب را معنا کنیم، شوق مؤکد است. و می‌دانید عامل کار شوق است. تا شوق نباشد کاری انجام نمی‌شود. تحریک و تحرک در وجود به لحاظ شوق است. ان العاملت تحت شوقیه. حکما معتقدند تا شوق نباشد حرکتی در وجود نیست. حتی نسبت به خداوند سبحان نیز چنین اعتقادی را دارند. اونها حال در مقام تصحیح این اعتقاد نیستم، فقط صرفا نقل می کنم همون حدیثی را که شنیدید به عنوان حدیث قدسی: کنت کنزا مخفیا احببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. گنجی نهان بودم، دوست می داشتم و حب بود به اون که خلق با من آشنا گردند. خلقی آفریدم و ایشان رو با خیش آشنا کردم. کنت کنزا مخفیا احببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. این رو در ذات خداوند سبحان یه حب و افعال و اوصاف خیش بازگو می کنن. این مجال گستردی دارد. صدر المتعلقین در جلد سوم اسفار یه بابی رو به این جهت اختصاص داده است. بو علی نیز در اشارات مفصل به این قضیه پرداخته است، اما دیدگاه حکما رو عرض نمی کنم در این باب. حب را گفتیم شوق مؤکد. اونگاه این حب و به اصطلاح به تعبیر فارسی اگر عشق، نه اینکه کلمه عشق فارسی باشه، مصطلح تر است در بین ما. هنگامی که این حب و عشق را می نگریم، می توان چنین گفت که اساساً هر موجودی در پیرامون ما و در جهان هستی تمایلی به تکمیل خیش دارد، تمایلی به تکمیل خیش دارد. تمام موجودات به این معنا طالبند و مطلوبی دارند. تمام موجودات به این معنا محبوبی دارند. تمام موجودات در صدد آنند که استکمال خود کنند، خود رو کامل کنند. کمال در هر موجودی حد خود رو دارد، خصوصیت خود رو دارد. دیگه اگر یه قدید نزدیک در بیارید وارد دهان ما میشه. آقای صلواتی را بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. هر موجودی در مسیری که دارد و در مطلوبی که دارد در صدد آن است که با آن مطلوب برسد. اون جاذبه وصول هر موجود با آن مطلوب نام آن حب است، نام آن عشق است. هیچ موجودی نیست که در سیر کمالی خیش گام بر ندارد. بدین معنا عشق را ساری در تمام نظام وجود می دانند و کما و می گویند تمام موجودات عالم چنین حبی را دارند. در جهان هر چیز چیزی جذب کرد. موجودات یه جذبه ای دارند که از جذبه خداوند سبحان و از عنایت باری تعالی سرچشمه می گیرد. این در تمام وجود است. نهایت در بنی آدم این حب و این جذبه شکل و شمائل دیگری دارد. بنگرید یه قدری، چون بحث ظریف است، محضر مبارک عزیزان با احتیاط وارد این بحث می شویم. ما کلمه حب رو به عنوان مشترک معنوی به کار می بریم در مواردی. میگیم حب طعام. آیه شریفه قرآن بازگو می کند: و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. مفسرین معتقدند ضمیر حب طعام برمی گردد. اینها وحال این که خودشون حب به طعام داشتند، اما انفاق کردند و دادند در راه خدا. حب از طعام کندند. حب طعام داریم ما. ما حب و شهوات زین للناس. قرآن بازگو میکنه ما حب شهوات داریم. تمایلات جنسی نوعی حب است. در وجود زن یا مرد تفاوتی ندارد. اینها حب است. خب بنگرید این حب به طعام، ما چرا حب به طعام داریم؟ آیا به خودی خود ما به ذات این غذا حب داریم؟ این که امکان ندارد اصلا. این که یه امر معقول نیست. ما به خود قضا هیچ کس به خود اون مایت قضیبه اون که از اون تقضی می کند که حب ندارد. اگر کسی قضا را می خواهد، اگر کسی کباب می خواهد، اگر کسی طعام می خواهد، این چه چیزی را می خواهد؟ اون اثر حاصل از اون طعام است که موجب جذبه حبی طعام برای ما می گردد. اون خصوصیتی که از این قضا به دست می آید که موجب استکمال ماست، قوای ما کمال می‌یابد، نیرو و انرژی در بدن خود می‌گیریم، به اصطلاح کالری گیری می‌کنیم از این غذا، حب به این طعام داریم. لذا هنگامی که نیاز به اون گرفتن انرژی نداریم، طعام هم نمی‌خواهیم. وقتی که اشباع می‌شود این بدن، اون مواد لازم را، هر سه نوع ماده غذایی لازم خودش رو گرفته است الان. دیگه الان حالتی است که امتلاء دارد، تملی دارد. دیگه عالی‌ترین مواد غذایی را مگر بیارن که نمی‌خواهد. اگر این حب حب ذاتی می بود، اگر حب انسان و شوق انسان به قضا برخواسته از ذات طعام می بود که همیشه بود، این لاینقطع نداشت. این که انسان نمی خواهد الان این طعام را، به لحاظ این که رسیده است به اون چه که باید به آن حب می داشت. و همین طور در مسائل جنسی قضیه این چنین است، اونجا هم قضیه همین حالت را دارد. در نوع این حب هنگامی که نگاه می کنیم، علت حب اون اثر حاصل و استکمالی است که انسان حس می کند. بدین جهت حب دارد، بدین جهت حب دارد. پس اساسا حب یعنی یه شوقی که در راه کمال در وجود انسان نهاده شده است و در وجود حیوانات نهاده شده است. تمام موجودات دارند، اما فی کل شیء به حسب، هر موجودی به حالت خیش دارد، به کمال خیش، به وضعیت خود دارد. و آثار این حب و عشق در محدوده آدمی بسیار گسترده است. یعنی کار به اونجا میرسد که ما وقتی که در مراتب تنزل یافته، در مراتب بی سر و پای محبت و عشق مینگریم، انگامی که کسی به همون مدارج عشق رنگی میرسد، یعنی همان که هر که شد در عشق صورت مبتلا، عاقبت افتد زان در صد بلا. عشقهایی کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. هنگامی که به همین مصادیق خصیص عشق میرسیم و پیش پا افتاده آن، حکایت تاریخ نگاه کنید، قصه ها بنگرید، واقعیت های بیرونی نگاه کنید، انسان خود باختگی پیدا میکند در قبال این عشق. حکایت اون داستان دیده اید که به هر حال خود حدیث نقد حال ماست، آن بازگو میکند در اونجا اون شاعر کار به اونجا می کشد که وقتی می خواهد اون طبیب حاذق حکیم بیماری این بیمار خیش رو بداند و درمان کند که او چه حالی دارد، از اون حربه خاص استفاده می کند که قدما اطبا نیز این کار رو کردند. یعنی اون رگ خاص رو می خواهد به دست بیارد. این کنیزک بیمار است، باید بدانیم که این چه دردی دارد، تا نام شهرها ببرد به سمرقند برسد. انگامی که به سمرقند برسد، ببیند نبض عادی نمیزند، ببیند رنگ چهره چیز دیگری است، وجود استراب دیگری را دارد. انگامی که به اون پل مخصوص سمرقند و محله و بازار عمومی شهر برسد، میبیند چهره برافروخته‌تر میگردد، حالت وجودی حالت دیگری پیدا میکند. سریعا درد و تشخیص داد درد چیست و مشکل کجاست. در همین مسائل عادی و مادی نیز در وجود انسان اثر می‌گذارد. یعنی ساده تر و بی‌پرده تر عرض کنم، عشق در همین مظاهر صورتی اون نیز عاشق رو محو می‌کند، عاشق رو محو می‌کند. جذبه اون چه که می‌خواهد به او برسد در او اونچنان اثر می‌گذارد که گاه از شخصیت خود می‌گذرد، آبرو زیر پا می‌رود، حیثیت زیر پا می‌رود، از تمام اینها می‌گذرد، شخصیت خودش از دست میدهد، حیثیت خودش از دست میدهد، آواره این سو و اون سو میگردد، رنگ او، حال او، وضع او چیز دیگری است. در ذات محبت چنین خصوصیتی قرار داده شده است. خداوند سبحان از اون وابستگی بندگان خیش به حضرت قدسی خود چنین یاد میکند، والذین آمنوا اشد حبا لله. خداوند انسان رو به طور کلی و مؤمنین رو به شکل اخص، اون وابستگی حبی حقیقی را در وجود اینها نسبت به حضرت خود نهاده است. انگامی که در این مراتب پیش پا افتاده پست عشق چنین حالتی ایجاد می گردد، انگامی که سخن در اون مراتب عالی اوست چه می شود؟ هنگامی که محبت به محبوبی است که برای ذات او به او حب ورزیده می‌گردد، نه برای اغراض ثانوی. هنگامی که محبوبان است که وجود خود او جمیع جمال ها و کمال ها درون نهفته شده است، این چه عشقی است، این چه محبتی است، این چیست که علت عاشق ز علت ها جداست. عشق استرلاب اسرار خداست، عشق استرلاب اسرار خداست. کار به اونجا می کشد که اهل ایمان تمام جلوه و جمال خداوند سبحان و چنان اینها رو به خود مشغول می کند که از ما سوای او منقطع می گرده. کاش که ما حداقل می توانستیم درک کنیم این حالات را، نه اینکه داشته باشیم. کاش ما درک می کردیم که اینکه قرآن می گوید والذین آمنوا اشد حبا لله، اینها که ایمان آورده اند اینها نسبت به خداوند سبحان در اشتداد حبند، اینها آنچنان محوند، اینها از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن آنچنان سرسپرده حضرت او هستند که منتظر اشارات او هستند، منتظر خط او هستند، منتظر خواب او هستند، آنچنان فرو رفتند در این محبت و اشتداد در این عشق و علاقه دارند که از خود چیزی باقی نگذاردند. صبر تو علا عذابک حبنی، صبر تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک، حبنی صبر تو علا هر نارک. وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین به عنوان یک کتاب این میدان، اون که ان الذین آمنوا اشد حبا لله، اون مقام کامل حب در وجود او دیده میگردد، چه میگوید؟ خدایا اون چرا که نمیتوانم بر اون صبر داشته باشم، فکیف اصبر علی فراقک، آن است که آنی بی تو باشم، آنی است دور از تو، آنی بدون تو نمیتوانم، چنین چیز را نمیتوانم تصور کنم. حبنی افرز، فرض را اگر بلند بگیرم که بر عذاب تو صبر کنم، اما بر عذاب فرقت و جدایی نمیتوانم هرگز صبر کنم. اینجا جذبه حب آنچنان در قلب مطهر امیرالمؤمنین اثر خیش رو گذاشته است که به تمام وجود اون جلوه و جلال یار تسخیر کرده است، هستی او را، هستی او را. و خب اون عاملی که واقعا میبینیم اگر علی ابن ابی طالب به راحتی میپذیرد که در بستر رسول خدا بخسبد، اگر علی ابن ابی طالب به راحتی میپذیرد که در تمام صحنه‌های شدیدی که شیرین ترین ماهیت وجود که جان باشد در کف اخلاص بگذارد و به راحتی با اشتیاق و با شوق کامل تقدیم کند، اون جذبه اصلی حب است، اون عشق است که او را بدین وادی میکشاند. و همان گونه که مکرر در لیالی رمضان اشاره کردم، منتظر آن است که زودتر حجاب ها برداشته گردد و در قفس بگشایید تا پری بزنید. فرمود خداوند سبحان اینها یحبونهم که حب الله، اینها چون ندیدند حقیقت را افسانه زدند، تحت جاذبه حب جز خدا قرار گرفتند. این دردی است که بشر دارد. اگر انسان در شعاع محبت خداوند سبحان قرار گرفت، اون محبت در وجود آدمی چنان می کند، اون چنان تأثیر می گذارد که معاصب الله در نظر او پست است، در نظر او حقیر و کوچک است. اگر انسان از جاذبه محبت خداوند سبحان بهره ای نبرد و خارج بود و اون چنان شد که یحبونهم که حب الله، متشابه شد امر، مشتبه شد امر بر او، دیگر از چنین انسانی توقعی نمیتوان داشت. این همان است که اولئک کل انعام بلهم ازل، و اون مراتبی میرسد که شایستگی و لیاقت این محبت رو از او سلب میکنند. فرمود اما نشانه اهل ایمان آن است که اشد حب لله، اینها حبشون به خداوند سبحان چیز دیگری است. دوست میدارم در این جهت این مقداری استشهاد داشته باشم خدمت عزیزان، به سادگی نگذرم، از جهت تفسیری مطلب در همین حد است، اما از این واژه و از این کلمه نمیخواهم به سهولت بگذرم. وعده کردم خدمت عزیزان که یه اشاره‌ای داشته باشم به کلام وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین. از دو سه جهت این خطبه رو میخوانم خدمتون. خطبه 195 بود. یه اشاره مختصری به دو خط ابتدای اون داشتیم. امام فرمود الحمد لله الذي اظهر من آثار سلطانه، سپاس از آن اون خدایی است که آشکار کرده از آثار سلطان و قدرت و جلال کبریای خیش، ما حیر مقلل عقول، اون مقداری که مقل چشم و دیده، چشم عقل، خود چشم خصوصیت او چیست؟ چشم دل باز کن. چشم آن است که خب رؤیت از او حاصل می‌گردد. عامل عمده درک حقایق برای ما چشم است. گرفتن به اصطلاح اون سیمای اصلی ما رو تشکیل می‌دهد. مقلل عقول، چشم عقل وقتی می‌خواهد ترکیب به اوج برساند فهم را، چشم عقل دیگه از این بالاتر نداریم. عقل حال چشم باز می‌کند. فرمود سپاس از آن اون خدایی است که به تحیر وادار کرده است چشم عقل را، نه عقل را، چشم عقل را، همون عقل‌های لب را، همون عقل‌های بصیر و خردمند را کارشان را به اونجا رسانده است که اینها خود بگویند که زدنی فیک تحیرا، خدایا مات مانده ام، متحیرم در تو، خدایا متحیرم، نمیدانم قدمی پیش بگذارم یا پس بگذارم در شناخت تو، مانده ام در این میدان حیرت. من عجایب قدرته و رد خطرات هماه من نفوس عن عرفان کنه صفته، و باز داشته است خداوند سبحان به خاطر عظمت جلال او، بگو باز مانده اند انسان ها از عرفان و شناخت کنه صفات او، ممکن نیست برای بشر، ابزار اون ندارد. و اشهد ان لا اله الا الله، شهادت ایمان و ایقان، به وحدانیت خدا شهادت میدهم به یقین و ایمان و اخلاص و اذعان، با اعتراف کامل شهادت میدهم به خلوص، و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، و در کنار شهادت به وحدانیت حق رسول او را یاد میکند. ارسله، خداوند او را ارسال کرد و فرستاد، و اعلام الهدا دارسه، نشانه های هدایت کهنه شده بود، رنگ رو رفته شده بود، و مناهج الدین تامسه، و راه های دین قبار گرفته بود، از بین رفته بود، و نمیشد در اون راه ها سلوک کرد. فصدع بالحق و نصح للخلق، آشکار کرد چهره حق را و نصایح خود رو برای خلق نثار کرد، و هدا الی الرشد، مردم رو دعوت به رشد کرد. امر بالقسط صلی الله علیه و آله و سلم، امام میگوید، اونگاه وارد این جمله میشن. هدفم بیان این قسمت بود که ببینید ان الذين امنوا اشد حبا لله، امیر المؤمنین در این جهت در نزدیکی انسانها به خداوند سبحان چه میگوید. وعلم عباد الله، بدانید بندگان خدا، شیعان من بندگان خدا، بدانید انه لم يخلقكم عبثا، خدا شما را بیکار نبوده است، از بیکاری بیافریده، عبث نیافریده است. و لم يرسلكم حملا، خدا شما را نفرستاده است در این زمین مهمل. علم مبلغ نعمه علیکم، خداوند سبحان میداند نهایت نعمت خودش را بر شما. و احصا احسانه علیکم، و خداوند احسان خودش رو بر شما فراگیر کرده است. فاستفتحوا، باز کنید این درب را به روی خودتان، خدا این نعمت را و این احسان را مقابلتون قرار داده است، شما به کاری استفتاح، باب استفعال است، زحمت دارد. فاستفتحوا، باز کنید این درب را به روی خودتان، و اطلبوا الیه، به سوی او دست طلبتون دراز کنید، و استمنهو، و از او استمداد بجوید و کمک بخواهید، منحه از او بخواهید، رابطتون نزدیک است، از او دست دراز کنید و بگیرید. فما قطعکم عنه حجاب لا اله الا الله، حجابی بین شما و اون خدایتون ایجاد مانع و حائل نکرده است، بین شما و خدا را حجابی قطع نکرده است، حجابی وجود ندارد. فما قطعکم عنه حجاب ولا اغلق عنکم دونه باب، و خدا بین شما و بین خودش درب بسته ای قرار نداده است، خداوند بین شما و بین خود درب بسته ای قرار نداده است. این از قرر کلمات وجود مقدس امیر المؤمنین در نهج البلاغه است. و انه لبکل مکان، هر مکانی که شما تصورش کنید او حاضر است، هر مکانی به کل مکان او حاضر است. و فی کل حین و اوان، هر آن که بخواد، هر آن که تصور کنید، هر حینی که تصور کنید او با شماست. و معکم اینما کنتم، هر لحظه‌ای که او را صدا بزنید صدای شما میشنود. هر لحظه ای که جذبه حب او در دل شما یه خلجان کند و یه حرکتی از خود نشان بدهید، او شاهد سوز ساز و حال و شور و عشق شماست. مع کل انس و جان، خدا با هر کدام از بندگان خیش از جن و انس که این حالتی را دارد، لا یلثمه العطا، و هیچگاه بر او سلمه وارد نمی کند اگر به کسی بنگرد و عطایی کند، ولا ینقصه الهبا، و عطیه های او هیچ نقصانی در او ایجاد نمی کند، ولا یستنقذه سائلون، و هیچگاه ولا یستنفده سائلون، و هیچگاه هر انسان ها که از او مسئلت کنند موجب نقصانی برای خزائن او نمی گردد، لا تنقص خزائنه، ولا یلویه شخصون ان شخص، و او همون مقداری که توجه به هر کدام از بندگان خیش دارد، توجه او به دیگر بندگان موجب کاستن توجه او به اون بنده نمی گردد. او لا یشغله شأنون عن شأن، او حالتی دارد که در هر آن با تمام بندگان خیش به یک سان می تواند اون علقه و ارتباط رو بندگان با او ایجاد کنند. فرمود ولا یلهیه صوتون عن صوت، اگر از این سو و اون سو صدا می زنند دورا، صدا زدن این سو و اون سو مانع نمی گردد که صدای این بنده بشنود و صدای اون بنده دیگر نشنود. نه، او چنین نیست. لا یلهیه صوت و انصوت، تمام وجود او را بخوانند یکسان است برای او. ولا تحجزه هبت عن سلبن، و هیچگاه مانع نمی شود اگر خداوند هشدار، اگر خداوند به کس نظر کرد، این مانع نمی شود که این نگاه سلب گردد. این به دست توست که چه می کنی با او. ولا یشغله غضب عن رحمت، اگر احیاناً غضب او متوجه بنده ای شد، موجب اون نمی گردد که رحمت او متوجه او نگردد. رحمت او متوجه او نگردد. چنین حالتی است که قهر اگر آمد، باز نیز به دنبال اون، باز ممکن است عامل بعدی بیاید، باز ممکن است عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد گردد. فرمود ولا طوله رحمت عن عقاب، اما این جذبه و این حب و این رحمت هنگامی که آمد باز نباید مغرور کند کسی را، به دنبال او ممکن است باز اون شد و حد بیاید. ولا یجنه البطور عن الظهور، ولا یقطعه الظهور عن البطون، آن آشکاری او در وجود، آن خبیر بودن او بکنه ذات، هیچ کدام مانع یک دیگر نمی گردن. خب از ظاهر و والباطن. ولا یقطعه الظهور، فرمود تا اونجا که قرب فنعا، نزدیک شماست، قرب فنعا، اما در دیدگان شما و در نظر شما نعا مستور است، نزدیک است اما در دیدگاه شما مستور است، و علا فدنا، بلند رتبه است اما نزدیک است، عالی است اما دنوب دارد و نزدیک شماست. زهر فبتن، ظاهر است. اینجا دیگه از جاهایی است که اگر کسی بخواهد شرح اینها بکند، مثنوی 70 من که نه بیشتر از اون. زهر فبتن، آشکار آشکار و نهان نهان است، آشکار آشکار و نهان نهان است. بتن فعلن، در بطون است اما آشکار و علن. دان ولم یدن، حساب در دست اوست و او محاسبه نمی گردد. تا آنجا که لم یزرع الخلق به احتیالن ولست آن به حمل کلامن، ادامه می دهد اوصیکم عباد الله به تقوی الله، و وارد بخش دیگر خطبه می گردد. حضرت تصویری درست می کند وجود مقدس امام المتقین امیر المؤمنین، اون که خود دارد بازگو می کند. این وضعیتی است که بین انسان و خالق وجود دارد، هیچ فاصله ای نیست، هیچ حجابی نیست، هیچ حائلی نیست. رحمت مستقر است، عنایت مستمر است، توجه مستدام است، حجابی نیست، درب بسته ای نیست. چه می خواهد؟ همت می خواهد، شوق می خواهد، اراده می خواهد، حرکت می خواهد، ایمان می خواهد. ان الذين امنوا والذين امنوا اشد حبا لله، بدون حجاب به سوی او دست برداشتن و به مدارج حب گام نهادن و پا گذاردن، دنگاه همان می شود که کوه کار به اونجا می کشد که جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک. ای دلاوی نخبت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، کار به اونجا می کشد که آتش عشق است کندر نی فتاد. آتش عشق است کندر نی فتاد، جوشش عشق است کندر نی فتاد. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچنه یاری و دمسازی که دید. محبت قرار گرفته است و آن به آن نزدیک می گردد. خدایا به حق جلال و جمال خیش محبت خود رو در دلهای ما خالدار و جایگزین بگردان. آن به آن به درجات معرفت و محبت ما به حضرت خیش بیفزا. حال اشاره دیگر در این باب دارم که خدمت عزیزان در نهایت عرائض بازگو خواهم کرد. فرمود نشانه اهل ایمان از نشانه ها آن است که اینها اشتداد در حب دارند. اینها آن به آن به درجات محبتشون به حضرت قدسی اومی افزایند. ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب. خب فرموده بود که جمعی از انسانها اندادی را برگزیدند. اینها کسانی که ازداد خودند، اینها رو محبوب خود قرار دادند ولی اینها حب ورزیدند. در پایان آیه شریف ریشه کار رو به نوعی خداوند سبحان بازگو می کند. ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا. کاش می دیدند الذین ظلموا، اونها که چنین ظلمی کردند، اونها که ند رو به جای خدا قرار دادند. این زیباست واقعا وقتی که انسان می بیند جهالت چه کرده است با انسانها. حرکت دادن بت سومنات رو در تاریخ هند برید بخوانید، ببینید هر سال که بت سومنات رو حرکت می دادند، بعد از اون که مراسم حرکت دادن این بت در آن عید مخصوص محقق می شد، مقدار کشته ها که در زیر عرابه برمی داشتن چه مقدار بود. مادرانی که فرزند خیش می افکندن زیر عرابه و قربانی بت سومنات می کردن، افرادی که خود رو می افکندن به زیر دست و پا تا فدای حرکت این بت کردند. ببینید اینها چه کرده است، ببینید اینها چگونه بوده است. یحبون هم که حب الله رو بهتر درک میکند انسان. اونگاه اینها چی بود؟ ولو یرا الذین ظلموا، این ظالمین، اذ یرون العذاب، کاش که اینها میدیدند، هنگامی که میدیدند عذاب را چه، ان القوه لله جميعا، که اگر قوه و نیرو و توانی است همه اون از خداست. ریشه رو خداوند به این شکل بازگو میکند. اینها که به غیر خدا توجه کردن احساس قوه کردن، احساس کردن چیزی اونجاست، اونگاه متوجه شدن، اونگاه وابستگی و جذبه حبی ایجاد شده است. غافل از اون که ان القوه لله جميعا، قوه و توان و نیرو و اراده فقط از اوست. ان القوه لله جميعا، کی؟ اما از یرون العذاب است و اون اینجا نیست، در اون عالم است. خب نکته ای که اینجا مطرح است آن که فرمود اونجا میبینند ان القوه لله جميعا، قوه و نیرو از خداست به تمامه. آیا در دنیا چنین نیست؟ آیا در اینجا نیست که قوه و نیرو از آن خدا باشد جمیعا؟ اینجا هم که جمیل است. نهایت سنت خداوند سبحان در دنیا این بوده است که علی اعلا در دنیا تقسیم قوه کرده است. قوه مانند دیگر صفات الهی و مانند دیگر خصوصیات خداوند سبحان در ذات حق، اگر خدا را قوی می نامیم، اون قوی است که صفت از ذات او برمی‌خیزد. مانند اون که اگر خدا را علیم میگوییم، علیم بودن حق یعنی اون ذاتی که هیچگاه سابقه جهل ندارد و لاحقه جهل ندارد. علم در ذات خداست. اینو عزیزان توجه دارن، فرق بین ما و اتصافمون به صفات و عالم خلق با خداوند سبحان همین است که اگر ما قدیریم، سابقه ضعف، لاحقه ضعف، در این وسط یه مختصر چیزی دیده میشود که اون رو قدرت مینامیم. علم همینطور، تمام این اوصاف به اصطلاح ای همه قائم به تو، به لحاظ اون که خداوند سبحان قائم به ذات است، صفات او چنین حالتی دارد. زیرنشین علمت کائنات، ما همه قائم به تو، تو قائم به ذات. اون صفات خداوند سبحان در ذات او و قیام به ذات او دارد. در ماها صفات عرضیست، می آید و می رود، می آید و می رود. در دنیا خداوند سبحان از این قسم قوت توزیع کرده است. انسان ها در دنیا قوت دارند، احساس می کنیم فلان چیز توان دارد، قوه دارد، و این قوا و توانها رو گاه به لحاظ این که ماهیت اون رو نشناختی معامل جذب شده است، ما رو کشیده است. احساس کردیم مال ایجاد قوت می کند، احساس کردیم جمال ایجاد قوت می کند، احساس کردیم مثلا علم ایجاد قوت می کند. اینها موجب جذب ما شد، اینها موجب جذب ما شد. اگر ماهیت این قوه رو نشناختیم اونگاه خطا کردیم، اگر ندانستیم این قوه از کجا آمده است اونگاه اشتباه کردیم. در دنیا خدا چنین قرار داده است، اما تمام اینها عاریت است و به تعبیر فقها العاریت و مردوده، عاریه بر می گردد. خداوند این قوت هایی که در دنیا توزیع کرده اینها رو در قیامت جمعش می کند. می شود ان القوه لله جمیعا، همه سلب قوا می شود، هیچ قوه ای نمی ماند. تمام اون توانی که در مال است کشیده می شود، تمام اون توانی که در علم است کشیده می شود، تمام اون توانی که در جمال است سلب میشه، بر میگرده. تمام اینها به مصدر اولیه کل شیء یرجع الی اصله، تمام باز میگردد به اون قوه حقیقی خداوند سبحان و میشه همان که فرمودن القوه لله جمیعا. اونگاه هنگامی که چنین حالتی را پیش میآورد خداوند سبحان، فرمود و ان الله شدید العذاب. اما اونجاست که دیگر دیر است برای اونها که باید متنبه میشدند و خداوند سبحان شدید العذاب است. استبر الذين اتبعوا اونگاه وارد این حقیقت می شود خداوند سبحان که هنگامی که این چهره ها رو می گردد و هنگامی که اون قوا رو خداوند سبحان سلب می کند از وجود، اونگاه در اون عالم بیزاری می جویند اون کسانی که تبعیت شدند از اون کسانی که تبعیتشون کردند. اونها که اتبعوا من الذين اتبعوا، اونها که در دنیا به اصطلاح دیگران تبعیتشون کردند، همان انداد، همان ازداد غیر خدا، همانها که به جای خداوند سبحان در دنیا چنین حالتی و چنین نقشی رو داشتن، اونگاه خود اونها از پیروانشون اعلام براءت و بیزاری می کنند، عذاب را می بینند و تقطعت بهم الاسباب، و دیگه در اونجاست که اسباب قطع می گردد. این همون حقیقت رو می رساند، سلب قوا و تقطعت بهم الاسباب. دیگه در اونجا هیچ سببی وجود ندارد. علم سبب است، مال سبب است، جمال سبب است، رحم سبب است. تمام این خصوصیاتی که در دنیا می بینیم اینا میشه اسباب، و دنیا دار اسباب است. و تقطعت بهم الاسباب، تمام اینها خلاصه میگردد، ختم میگردد و هیچ اثری در اون باقی نیست. و تقطعت بهم الاسباب و قال الذين اتبعوا، اونگاه اینها که تبعیت کرده بودند میگوین لو ان لنا کرتن فلتبرأ منهم كما تبرأوا منا، اگر ما بازگردیم به دنیا دیگر تبعیت نخواهیم کرد. اما هیهات، هیهات، سخن از رجوع و بازگشت نیست. چه ذالکه، خداوند سبحان چنین به نمایش میگذارد اعمال ایشان را به گونه ای که ذالکه یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، اینها میبینند ماهیت اعمال خیش را در اون عالم، اما دست ندامت و حسرت بر دهان دارند. این حقیقتی است که بارها در قرآن مطرح میشود، در حدی که از اسامی عالم قیامت و یوم القیامه خداوند سبحان یوم الحسره نامیده است. اینها اعمالشون رو به شکل حسرت میبینند، یعنی اعمال از کف رفته را میبینند، تحسر دارند، تأسف دارند. اعمال انجام نشده رو میبینند، تأسف دارند. اعمال انجام شده رو میبینند، تأسف دارند. هر دو تأسف است. اون چه باید انجام نمیدادن میبینند که انجام دادن، تأسف میکنند. اون چه انجام ندادن میبینند انجام ندادند، تأسف میخورن. تمام اون حسرت است. حسرات علیهم. ولو خداوند سبحان اینجا در حق کافر دارد میگه در حد اونها که ند برا خدا قرار دادن، اما جای دیگر در حق همه میگوید خداوند سبحان این حقیقت رو. من اینو دیروز بود با عزیزی مطرح می کردی، متاسفانه که هر کجا باشیم باز حسرت داریم، یعنی هر مقداری هم که گام برداریم عزیزان باز فردای قیامت اهل حسرتیم، باز حسرت داریم، به لحاظ این که خدا حد قرار نداده است برای ما، به لحاظ این که خداوند سبحان به توان ما خط پایان نزده است. ایمان مراتب نهاییشو خدا نگفته است اگر به اینجا رسیدی ایمان تمام است، علم اگر به اینجا رسیدی تمام است، قوه انسان اگر به اینجا رسیدی، نه، زدنی علما رب، زدنی علما، بالا بالا و بالاتر. هر کجا که باشی باز فردا هنگامی که حجاب بردارن میبینی حسرت مقام بالاتر میخوری، حسرت جایگاه عالیتر میخوری. باشد که حسرت کم باشد، حسرات نگردد، باشد که حسرت کم باشد. همه این حسرت را خواهید داشت فردای قیامت. باید کوشید که از این نصیب کمتری داشته باشیم، از این حسرت و از این تقابن. فرمود حسرات علیهم و ما هم بخارجین من النار. و این جمع و جماعت خروج از عذاب الهی ندارند، اینها خروج از جهنم ندارند. مشخص است این وعده کسانی است که خلود در عذاب دارند، که خلود در عذاب جهنم در حق مشرک و کافر قطعی است. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. این کسانی که ایمان آوردید کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، بخورید از هر آن چه در زمین است، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. آیه شریفه به اصطلاح فقها اصالت الاباحه را بازگو می کند که هر آنچه در زمین وجود دارد برای انسان ها مباح و حلال است، همه چیز. خب آیه همه چیز رو در بر می گیرد، حتی همونها که الان می دانیم حلیت ندارند. اونگاه دلیل میاد و اون چیزها که حرامند بر می دارند. دقت بفرمایید، اگر شریعت مقدس می گفت همه چیز در زندگی و در جهان حرام است الا اون چرا شر گفته است، این چی می شد؟ میشد اصل اول حرمت. هر چیزی رو که میخواستیم دست بزنیم به دیدگاه من و حرمت نگاه میکردیم، اونگاه اگر اجازه میدادن بر میداشتیم. نه، قضیه عکس شده است. کل شیء لک مطلق حتی یرد فیه نهی، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. اصل اول رو خدا حلیت، اصل اول رو خدا طهارت، اصل اول رو خدا پاکی قرار داده است در وجود. الا ما خرج به دلیل، مگر دلیلی بیاد این حرام است؟ مگر دلیلی بیاد؟ بعد رسول خدا وجود و مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی بعد بگد بیایید من برای شما بخوانم، بیایید اون که خدا برای شما حرام کرده است، من حرام ها را میگم، 1 2 3 4 این ارقام حرام، با حل لکم ماورا ازالکم، بعد ماورا این هرچه است برای شما حلال. اصل اول رو خدا برای سهولت انسان ها در وجود اصالت الاباحه قرار داده است. فرمود کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حال بعد نهیش میاد ولا تتبعوا خطوات شیطان. اما مراقب باشید نهی ها را زیر پا نگذارید، ولا تتبعوا خطوات شیطان. حالا آیه بحث زیاد دارد، انشاءالله با تفصیل آینده خدمت عزیزان بحث کنم. امشب یه مقداری خب موقعیت آمده شده عزیزان دشوار بود و به هر حال همین مقدار هم که عنایت فرمودن سروران گرامی، این هم از همان مقوله حب است، این هم همان شوق مؤکد است به ساحت قرآن کریم. بلا در این هوا و در این فضای امشب خب توقع نبود که به هر حال سروران گرامی به این شیوه محبت بفرمایند. کلمه خطوات جمع خطبه است. خطبه فاصله بین دو گام را میگویند، فاصله بین دو قدم را خطبه میگویند. فرمود خداوند زمینه را برای شما باز کرده است در حلال خیش، به چه مینگرید؟ بلا تتبع خطوات شیطان. خطوات شیطان رو مراقب باشید، به خطوه شیطان پا نگذارید، گام در گام شیطان ننهید. یه زمانی در سوره مبارکه نور که محضر مبارک عزیزان در همین بیت محترم بحث می کردیم، اونجا اشاره مفصل در این باب داشتیم که این تعبیر بسیار ظریفی است که خداوند برای دامهای شیطان مطرح می کند. ولا تتبعوا خطوات شیطان، از گامهای شیطان پیروی نکنید. گام به گام میشه یه خطبه، گام به گام میشه یه خطبه، مجموع میشود خطوات. شیطان شما را گام به گام به تبعیت خیش دعوت می کند. به اصطلاح با سیاست گام به گام شیطان شما را به سوی خیش می خواند و می برد. لا تتبو خطوات شیطان، مراقب خودتون باشید. گام اول اگر رفت، احتمال گام دوم فراوان است. این حقیقت به شکل بسیار بسیار دقیقی در لسان معصومین مطرح شده است و بسیار ظریف و حساس از آیه شریفه. فکر میکنم اگر وارد بحث نشم همینجا بهتر است که خدمت عزیزان بحث رو مسله نکنیم. باشد انشاءالله عمیق و دقیق. عمری باشد خدمت سروران گرامی. هفته آینده بحث رو از جهت تفسیر بازگو خواهیم کرد. فقط یه جمله، یا ایها الناس و کلوم ما فی الارض. اینجا کلمه اکل که مطرح میشه مراد خوردن نیست. کلمه اکل به معنای تصرف است در معنای عام، چون بارزترین شکل تصرف اکل است، نوعا از آن تعبیر به اکل و خوردن میشه. و الا ما هم این استعمالات رو داریم، میگیم مثلا مال مردم خوردن. حالا مال مردم خوردن که همش خوردن نیست، قصب رو میگیم مال مردم رو خورد. خانه فلان کس رو قصب کرده، میگیم خانه فلانی رو خورد، یا آبم بالاش خورد. گاه میرم میگیم مثلا، یا میگیم فلان کس زمین خوار است. خب زمین خوار مگه زمین رو میخورن؟ یعنی تصرف در این چنینی میکنن. اکل به جای تصرف است. کلوم ما فی الارض، تصرف کنید در حلال الهی. فقط مراقب گامهای شیطان باشید که مقابل شماست، مقابل شماست. حالا انشاءالله حدیث گام شیطان خدمت عزیزان خواهم گفت. به لحاظ این که بحث در ابتدا اشارهی به مسئله حب شد، من فقط یه دو خط دعا را خدمتون میخوانم و به عنوان ختم سخن خدمت عزیزان. سروران گرامی ملاحظه فرمودن در به اصطلاح مفاتیح الجنان یه مناجاتی داریم به نام مناجات خمس عشره، مناجات پونزدهگانه. در اون مناجات پونزدهگانه، در یکی از اون مناجات ها که مناجات محبین است، مجموعی اینها نقل از لسان درربار وجود مقدس زین العابدین امام المحبین است، امام العارفین است. در اون دو خط اولش رو من فقط عرض می کنم خدمت عزیزان و ترجمه می کنم خدمتون. امام اینطور آغاز می کنم در مناجات نهم است: الهی، الهی من ذل الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. خدایا اگر کیست که طعم محبت تو را بچشد، آنگاه رو و توجه به سوی غیر تو آورد. اگر ما به دیگری توجه میکنیم، علت اینه که محبت خدا را نچشید. منزل لذی، اصلا امکان ندارد. منزل لذی زاغ حلاوت محبتک فرام منک بدلا، و منزل لذی آنس به قربک فبتغا انک حولا. خدایا کیست که انس به قرب تو پیدا کند، اونگاه طلب کند که برگردد از این انس؟ اگر کسی انس به قرب پیدا کرد، دیگه امکان ندارد برگردد، امکان ندارد برگردد. الهی فجعلنا ممن استفیته لقربک. بعد اونگاه امام میخواهد خدایا قرار بده ما را. الهی فجعلنا ممن استفیته لقربک به ولایتک. خدایا ما را از اونها قرار بده که به قرب ولایت تو نزدیک شدند، قدم گذاردند. و اخلصته لودک و محبتک. و خدایا به اینها خالص کردیم، اینها را برای محبت و عشق و مودت به خودت. و شوقته الی لقائک، و به شوق لقاء و دیدار خودت رو در دل اینها جایگزین کردیم. و رضیته به قضائک، و منحته به نظر الی وجهک. و خدایا لطف کردی و به اینها منت گذاردی، و اینها به جمال و جلال تو نظر کردند و بر هر چیزی پسندیدند و ترجیح دادند. اگر یه صدم هم این دعای وجود مقدس علی ابن الحسین اثری بگذارد در دلهای ما، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی. هر کس که تو را شناخت جان را چه کنند، فرزند و عیال و خانمان را چه کنند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنند. وقتی که میاد اون شوق، اینو در بحث سوره یوسف اشاره کردم، گفتم زلیخا دروغگوست و کسانی مانند عبدالرحمن جامی و دیگران که قصه او گفتند اشتباه کردند، نباید اون کار را میکردند با زلیخا و یوسف. زلیخا را نباید جزو محبین و عشاق قلمداد میکردند در تاریخ، او عشق ندارد. به لحاظ این که تا که در باز میشه مقابل تا میایستد شوهرش مقابل، سریعا میگد این خیانت به اهل تو کرده، چکار میکنی با این؟ عاشق این نیست. اون کسی که خوب رو درک کرده است این حالت را ندارد. عاشق اون کسی است که میخواد تمام وجودش ذره ذره فدای معشوق بشه. عاشق اون کسی است که وقتی در جذبه خوب قرار گرفت، اون روز اشاره کردم خدمت ایجان، میگد بزنید، از اینجا میزنید بزنید، پایین تر میزنید بزنید، قطع کنید، این دست راست بگیرید. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، این راست رو در راه معشوق میدهم، چپ که دارم میزنید این رو هم بزنید بزنید، اما دندان دارم که مشک بگیرم به دندان، برای معشوق ببرم، برای حسین ببرم. این میشد عاشق. این آن است که اگر عمود بر سر میآید، با صدا میزند نام معشوق را، اخا ادرک اخا، برادر، باز نام معشوق بر لب میآید، برادر بیا که منتظر دیدار تو هستم. این طعم عشق را فهمیده است. کیست این ساقی که بی دست آمده است، از سبوی تیر سرمست آمده است؟ کیست این ساقی که بر جان پا نهاد، آب را در حسرت لبها نهاد، آب را در حسرت لبها نهاد. صلی الله علیک، صلی الله علیک یا عبد الصالح یا قمر بنی هاشم، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. بسمک العظیم الاعظم و الاعز العجل الاکرم.